الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين فلا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر فجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. یکی دیگر از تنبیهات که در رساله لازرر حضرت آیت الله سیستانی تنبیه سوم قرار گرفته طبق بیان ایشان، وجه تقدیم لازرر است بر ادله احکام اولیه. ایشان یک بحث کم نظیری رو در این مسئله مطرح می کنن، بحث‌های بسیار زیبا و جالب، بحث اقسام حکومت که یک نکات بدیع و زیبایی دارن که ان شاء الله باید او رو هم مفصل متعرض بشیم. اما با توجه به این که استادشون مرحوم آیت الله خویی قبل از بیان این تنبیه و اون تنبیهی که در این چند جلسه اخیر متعرض شدیم که بحث تخصیصات وارده بر قاعده لازرر باشه و کثرت تخصیص و امثال اینها که بحثایی که خوندیم آیا موهن هست تمسک به قاعده رو یا نه، مرحوم آیت الله خویی در عنوان تنبیه ثانی یه مطلبی رو متعرض شدم، به نظرم آمد این رو بگیم تمامش کنیم و بعد وارد اون بحث بشیم که بحث مبسوطتر و مفصلتری است. لذا الان تنبیه دوم در مسئله رو از فرمایشات مرحوم آیت الله خویی و جمع دیگری اشاره می کنیم. دقت کنید، این تنبیه اینو میگه که ضرر یک عنوان کلی است و این عنوان کلی در موضوع احکام لحاظ شده. دیگه ما چی میگیم؟ میگیم وضوع ضرری. وضوع ضرری منفی فل اسلام، طبق اون برداشتی که آقایون داشتن دیگه، میگفتن هر جا ضرر باشه این ضرر بگید منفیست دیگه، حکم ضرری منفیست. حالا بعضی ها گفتن از لا ضرر ما استفاده میکنیم چی رو؟ حرمت اضرار رو. او اصلا بحث شد. ما بیایم اصلا خود عنوان ضرر، خب اگر گاهی داریم یک عناوینی که اگر ضرری بودن اینها دیگه اون حکم قبلی رو بگیر ندارن، مثل چی؟ مثل وضوع ضرری که این رو یقین داریم که اگر وضوع ضرری بود دیگه حکم وجوبه ولو وجوبه حالا مقدمی یا به هر چیزی رو نداره. اصلا بالاتر روزه اگر ضرری بود خب وجوب نداره دیگه، روشنه؟ و امثال اینها. حالا سؤال، ایشان میفرماین ضرر هم پر واضحه که زمانی این در موضوع احکام اخذ شده که اگر فلان چیز ضرری بود این حکم رو دارد، مثلا وجوب رو دیگه چیه؟ ندارد، بلکه روزه ضرری حکم چی رو داره؟ حرمت رو دارد. خب حالا این ضرری که در موضوع اینو به اصطلاح روزه اخذ شده برای حکم حرمت، ایشون میفرماین پر واضحه که متوقف بر اینه که مصداقش خارجن محقق بگید بشود، روشنه؟ یعنی خارجان ضرر باشه دیگه، اگه ضرر نباشه که دیگه یه حرفا معنا نداره. خب چون موضوع اول باید خارجان محقق بشه،
احتمال ضرر.
حالا میخوام بحث کنم. خب بعد ایشون میفرمایند در ادامه، یه حرف اول، حرف دوم، ضرر از اموری است، از اموری که نسبت به شخصی دون شخصی عوض بشه و حالشون متفاوت باشه هم نیست. یعنی چی؟ یعنی ضرر یه چیزی نیست که یکسان باشه برای همه، مختلفه. بله، نسبت به اشخاص مختلفه. به تعبیر ما از امور ذات الاضافه است. اضافه یعنی چی؟ یعنی نسبی، همجور که فرمودید. نسبت به شخصی ممکنه ضرر باشه، نسبت به شخصی ضرر نباشه. مثل وضوع، ممکنه الان توی هوای سرد وضوع گرفتن برای یک جوان قوی پنجه کذا و کذا ضرری نباشه، برای یک آدم پیرمردی پیرزنی چیزی ضرری باشه. یه آدمی که یه ذره تب داره، برای او الان ممکنه وضوع ضرری باشه و خدای نکرده شدت پیدا کنه تبش و الی آخر. این هم که حرف دوم. حرف سوم، بعضی ها آمدن گفتن آقا ضرر در عبادات ضرر شخصیه، ضرر در معاملات ضرر چیه؟ نوعیه. یعنی چی؟ مثلا میگیم اگر در بیع ضرری بود حکمش قضاست. مثلا طلاق اگر، یا هر چی در معاملات بالمعنل ضرر نوعیه. مرحوم آیت الله خویی و بعض دیگر از آیان میگن نه، اینجا به نظر ما باز هم ضرر در معاملات چیه؟ بگید شخصیه. چرا؟ چون یه قاعده در حرف اول زدیم که چی؟ هر موضوعی اول باید محقق بشه تا بعد حکم اون موضوع بیاد، و این موضوع تحققش به چی بوده آقایان؟ تحققش به چیه؟ به اینه که ضرری باشه. اگر ضرر باشه، خب حالا ضرر چجوری باشه؟ طبعا لازمه این سخن شخصی بودن ضرر می شود. اینم حرف بعدی این بزرگوار. خب حالا سؤال، آقایانی که به قول شما می فرمایید در یک زمانی مشهور شده بوده که ضرر در معاملات نوعیست، در عبادات شخصیست، سوال چرا این چنین تصوری کردن؟ ایشون میگن منشأش هم ما براتون بیان میکنیم. منشأ تصور این بزرگان از این تفاوت در شخصی بودن و نوعی بودن ضرر در دو باب عبادات و معاملات چیه؟ ایشان میفرماین ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم بزرگان فقها، که از جمله بزرگان فقها مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه و علیهم اجمعین هست، اینها قاعده لازرر رو آمدن بهش تمسک کردن برای اثبات خیار قبن و حق شفعه. خب حالا سوال، در خیار قبن و حق شفعه، در تمام موارد خیار قبن ایشان میفرمایند که ضرر نیست. چرا؟ چون نسبت بین ضرر و قبن عموم و خصوص من وجهه. چطور؟ گاهی خیار قبن هست اما ضرر نیست. مثل چی؟ مثل این که من یک جنسی دارم خریدم به 1000 تومن، الان این جنس شده تو بازار 10,000 تومن، من این جنس رو میفروشم 2,000 تومن، من در اینجا خیار قبن برای من هست، خبر نداشتم، سرم و کلاه گذاشتن، طرف نگفته، فهمیده که من خبر ندارم از قیمت سوقیه، لذا جنس 10,000 تومن رو چقدر فروختم آقای یعقوبی، آقای حسینی؟ 2,000 تومن. آیا قبن هست یا نیست؟ هست. اما ضررم هست؟ نقص. ضرر یادتون نره دیگه، نقص بود دیگه با همون معانی که عرض کردیم، این نقص براش ایجاد نشده. جنس 1000 تومانی رو داره چقدر میفروشه؟ 2000 تومان داره میفروشه، تازه توش سودم کرده.
نسبت
بازار چه سودی کرده؟ نقص چه نقصی شد؟ عدم و نفع شد، عدم نفع بیشتر شد دیگه، یادتون نره دیگه اون بله دیگه با همون بیان دیگه. بنده البته عرضم اینجا متفاوت بود، نه حالا طبق بیانی که آقایان دارن. خب حالا ایشان میفرماین که پس اینجا خیار قبل ثابت هست و حال این که ضرر بگیر نیست. خب یا مثلا فرض کنید که حالا گاهی خیار هست ضررم هست، خیار نیست، از اون معذرت میخوام اول اونو بگم بچه فارغ اون طرفه بگم، به قولشون گاهی خیار نیست اما بگید ضرر هست. مثل چی؟ مثل جایی که بیع قبلی نیست، این کاملا متوجه قیمت بازار هست اما ارزش کالا از اون از جهت قیمت بازاری چی شده؟ آمده پایین. جنسی که من 1000 تومن خریدم، این جنس آوردم یه دفعه واردات شد، این جنس رو دستم مون، مجبور شدم جنس 1000 تومانی رو چقدر بفروشم؟ 800 تومن. خب اینجا غبن نیست، فریبی چیزی در کار نبوده که من مغبون بشم و اطلاع نداشته باشم، اما ضرر هست. پس گاهی ضرر نبود غبن بود، گاهی غبن نیست ضرر هست، گاهی هم هر دو هست. خب این که در ضرر و غبن. از اون طرف ایشان میفرماین نسبت بین ضرر و بگید ثبوت حق شفعه هم باز عموم خصوص من وجهه. عموم خصوص من وجه مثل چی؟ حالا اینو بنده عرض میکنم، گاهی حق شفعه هست اما ضرری در کار نیست. مثل این که یک کسی من باهاش شریک بودم، آدم ناشخولی بوده، این میره سهم خودش رو میفروشه به کی؟ به برادرش. بسیار انسان شریفی است و من از خودم بوده که با او شریک بشم، خب اینجا حق و شفعه هست اما ضرر نکردم که من از این معامله‌ای که او داشته و من و ایناش دیگه معلومه. خب حالا مرحوم آقای خویی میفرماین که آقایان از این که تمسک کرده ان به قاعده لا ضرر برای اثبات حق شفعه و برای اثبات بگید خیار غبن، چون تمسک به این کردن نتیجه چی شده؟ نتیجه این شده که آمدن گفتن خب ضرر در این موارد چیه؟ ضرر نوعیه. چرا؟ چون نوعاً ضرر وارد می شود و الا اگر می خواست شخصی باشه دیگه خیار قبل به نحو مطلق ثابت نمی شد، و حالی که آقایون به نحو مطلق اثبات خیار قبل کردن، اثبات حق شفعه کردن و امثال اینها. خب تا اینجا روشنه؟ پس منشأ این که توهم شده که ضرر در معاملات نوعی باشد اینه که به قاعده لا ضرر که درش بحث ضرره تمسک شده برای اثبات خیار قبل و حق شفعه که از بحث‌های چیه؟ معاملی است، و دیگه تفصیل ندادن که اگر مصداقاً و خارجاً ضرر برای هر کی بود او خیار قبل یا حق شفعه داشته باشه. به نحو مطلق آمدن در بحث شفعه و در بحث قبل از قاعده لا ضرر و تحقق ضرر استفاده کردن، در حالی که تحقق ضرر در همه موارد نیست. شاهدش هم بود که نسبتش چی بود؟ عموم خصوص من وجه بود. این منشأ این توهم، منشأ کدوم توهم؟ توهم این که ضرر در معاملات ضرر نوعی است. اینم حرف بعد.
بنابر خب خویی ایشون میگه دیگه پس اینجا حق خیار میشه اگه بنابر ضرر، ایشون بنابر حق خیار بنابر ضرر پس نمیدونه،
حالا عرض میکنم ایشون همین الان میخوام بگم، ایشون میگن در حالی که بابا جون منشأ خیار غبن و منشأ حق شفعه به نظر ما قاعده لازرد نیست، آخه منشأش این نبوده که، بلکه مدرک حق شفعه چیه؟ روایات خاصه
تعبدی،
روایات خاصه است بله که تعبدیه به قول شما. ایشان میگن لذا ما قائل به حق شفعه نیستیم الا در همین موارد منصوص، حرف بدی هم نیست، ما این نحن اتباع الدلیل. خب مثل چی؟ که کون المبیع من الاراضی والمساکن دون غیرها من الفروش و الظروف و غیرها. اولا حق شفعه در کجاست؟ جایی که مبیع از اراضی و مساکن باشه. چرا؟ چون موضوع روایات چیه؟ روایات حق شفعه ایناست. یک. دو، و کونهی مشترکن بین اثنین، بین اثنین لا بین اکثر من هما. اگر بین سه نفر باشه دیگه حق شفعه نمیاد، چون روایاتی که حق شفعه رو بیان کردن همش بین چی بوده؟ دو نفر بوده. درست شد یا نه؟ خب آقا این قلت با آیت الله خویی این قلت میکنیم، میگیم اگر مدرک حق شفعه قاعده لازرر نیست، بلکه همینجور که شما که بعد او حرفای زرر و او حرفا پیش بیاد، بلکه اینجور که شما میگید مدرک بگید حق شفعه روایات خاصه موجود در بابه، پس چرا در روایت عقبت ابن خالد پیغمبر اکرم داشت که دیگه قضا رسول الله به شفعه و بحث چی مطرح شد اونجا؟ بحث جان لازرر مطرح شد. ایشان میفرماین خیلی نکته قشنگیه، قبلا من این بحث رو مفصل گفتم اوائل قاعده لازرر، ایشون میگن این از قبیل جمع در روایته نه جمع در مروی، یعنی در واقع دو بحث دو تا روایت دو تا مطلب پشت سر هم آمده، قضا رسول الله به حق شفعه و انگار قال رسول الله لا ضرر ولا ضرار. اون لا ضرر ولا ضرار ربطی به قضا رسول الله به حق شفعه نداره، یعنی اون منشأ و دلیل اثبات حق شفعه بگید نیست. این رو ما قبلا شما شاید تشریف نداشتید، وقتی روایاتش رو او اوائل بحث میکردیم که کجاها بحث حق کجاها بحث قاعده لازرر مطرح شده، یکی از مباردی که قاعده لازرر مطرح شده حق شفعه بود. حالا ایشون میگن اصلا لو سلم که از باب جمع در بگید مروی باشه، ایشون میگن باید هم کنیم بر حکمت دونل
الا.
چرا؟ چون استفاده علیت دلیل میخواد، علت باید تصریح به علیت بشه، یادتونه دیگه، اگر تصریح به علیت نشه اشعار باشه، استیناس باشه، استشمام باشه، ما شئت فعبر، این رو آقایان حمله بر چی میکردن؟ حمله بر حکمت میکردن. علیت باید علیت منصوصه مصرحه باشد، حالا به هر بیانی که یکی از مصادیق مهمش لام علته، یکی اصلا تصریح کلمه علته. من در بحث حج خیلی قشنگه، یک روایتی است از آقا امام صادق علیه السلام، حالا ما همیشه باید در الفاظ عبارات خیلی دقت کنیم، خصوصا الان که با دهان روزه هستیم مضمون روایت رو میگم، ممکنه کلماتش یه ذره قبل و بعد و اینها باشه، اصلش رو دارم عرض میکنم. حضرت به این مضمون میفرماین ولو ان کل اهل کل قوم، در سفر حج، ولو ان اهل کل قوم انما یتکلمون علی بلادهم و ما فیها، اگر در صحنه حج هر ملت و قومی که میرن فقط در سرزمین های خودشون حرف بزنن با هم، حلکو و خربت البلاد و سقط الجلب و الارباح، کجزارهاشون سودهاشون اینها همه از بین میرود. متوجه میشید؟ بلکه باید نگاه نگاه چی باشه در صحنه حج؟ نگاه عمومی مسلمان ها باشه. اصلا علت این که خدای متعال همه رو در نگفت که خب خدا میتونست که مسجد جامع بگه چطور دارید تو شهرها یک دانه خانه کعبه هم تو شهرها درست کنید، همینجور که در مسجد میرید اونجا عبادت میکنید دور و خانه کعبه تون بچرخید. اینه که خدا از همه جا اینها رو فرا میخواند و اذن بالناس بالحج یأتوک رجالا و علا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، اینهایی رو که میگه. خب این آخرش حضرت توی روایت میگن و ذالک علت الحج، که بعد اونجا کلمه علت رو آقایون باز به معنای حکمت، حکمت حج حمل میکنن، یعنی معنا رو میگن ولو کلمه علت آمده، اما معناش این نیست که اگر در صحنه حج با دیگران آدم با ملت‌های مختلف حرف و گفتگو و اینها نداشت دیگه اصلا حجش درست نباشه. نه، حالا اونجا علت رو به این معنا، اما اگر آمده در تعبیر حضرت تصریح به علیت شده بود که یکی از مصادیقش همین لام علت مثلا، و پر واضحه که این مطلب ثابت میشه. خب حالا پس مدرک حق شفعه که چی شد؟ بگید لازرر نشد به تعبیر ایشون، بلکه مدرک حق شفعه روایات شد. روایات شفعه رو لازم نیست براتون بخونم که جان؟ حالا براتون یک اشارهی بخونم، چون قبلا در اول بحث کتاب لازرر ایشان موارد استعمال لازرر رو خوندیم، حالا الان بازم اشکالی نداره براتون بخونم. نگاه کنید، هشت مورد داشتن آیت الله سیستانی اگر یادتون باشه، که چهار موردش در کتب شیعه بود، چهار موردش در کتب سنی ها بود، منع فضل ما و فضل کلاب و نمیدونم چی و چی، و یکیش این جریان سموره بود. و حالا بله الان حق شفعه رو براتون یکی دو تا روایت شروع خونم. یا خونید مورد دوم، ایشون میگن حق شفعه، صفحه 25 کتابشون، و قد رواه المشایخ الثلاثه، که مشایخ سگانه هر سه بزرگوار این رو بیان کردن. مورد اولش صفحه نیا کنید، میگن که یک در صفحه 11 الفصل الاول فی ذکر قضایا لازرر و تحقیقها، یک قضیه سمرت ابن جندب مع رجل من الانصار، دو حدیث شفعه، بعد سه منع فضل ما، همینجور میاد دیگه. حالا شما خودتون مراجعه کنید، قبلا هم گفتم. الان حدیث شفعه نگاه کنید، همون روایتی که شاهد ما بود، قضا رسول الله آقا امام صادق علیه السلام، روایت رو مرحوم کلینی و هر سه بزرگوار نقل کردن، قضا رسول الله صلی الله علیه وسلم به شفعت بین شرکا فل ارزین و المساکن، که آیت الله خویی یادتونه گفتم که فقط ما میگیم در زمین ها و مسکن ها، چون اینجا قید خورده کاملا ارزین و مساکن. و قال لا ضرر ولا ضراره، آیت الله خویی میگن این وقال لا ضرر ولا ضراره از باب جمع در روایته، نه جمع در مروی. یعنی در واقع عقبت ابن خالد از امام صادق نقل میکنه پیغمبر قضا و همچنین پیغمبر قال لا ضرر ولا ضراره. البته حقیر عرضم اینه که نه، اینها از باب جمع در روایت نیست، ظهورش باب جمع در مرویه. عرض حقیر اینه، و الا چه ربطی داره اینها به هم؟ آخه مسجد دروازه که نیست که. بله یک بار حضرت دارن در مورد کارهای رسول مکرم اسلام از قبل میگن آقا پیغمبر اکرم یک سری احکام و کارهایی داشتن، اینا رو میارن، ولی این که به امام صادق همینو گفتن، بعد میگن وقال اذا رفت العرف و حدت الحدود فلا شفعته، در ادامه هم حضرت میگن اگر ایجوری شد و ایجوری شد دیگه شفعی نیست.
اصلا موضوع شفعه.
پس معلوم میشه که این لا ضرر ولا ضرارهی که در وسط کلام آمده مربوط به چیه؟ مربوط به حق شفعه است. عرض حقیر اینه. لذا اینجا خیلی من مطلب خشخاش نگذاشتم در قبال فرمایش مرحوم آیت الله خویی، چون ایشون بعد گفتن ولو سلم، چون با توجه به ولو سلم اومدن جلو و الا اگر ایستادگی میکردن خب باید اینجا رو ما عرض بیشتری میداشتیم. روایت دیگر چیه؟ بله، روایت بعدیش که حالا به حد سوم، که آیت الله سیستانی هم در صفحه 31 همین کتابشون عرض بنده رو ایشون هم فرمایش میفرمایند، میفرمایند که اما البحث الاول لا اشکال ظاهرن فی ظهور سیاق الحدیث فی الارتباط بین الحکم به ثبوت شفعل شرکا و بین کبرا لا ضرر و لا ضراره. یعنی ایشون هم همین عرض بنده رو تصریح میفرمایند که به نظر ما ظهور داره سیاق حدیث داری و قد اعترف به ذالک جمع ممن اثر رو علا عدم الارتباط بینهما به حکم القرائن الخارجیه و الى آخر.
حالا کبران که میره مخواه بگه علته،
بله، یعنی بنده مخواه عرض کنم که بعد قضا رسول الله و الى آخر. مثلا حالا که بعد دیگه آیت الله سیستانی در این زمینه خیلی بحث کردن انصافا، از کردم ایشون کتاب قاعده لازررشون کاملترین و شاید مفصلترین کتاب باشه در این زمینه، که حالا بعضیاشو شما خودتون مراجعه میکنید و ما هم اون مقدارشو که باید عرض کردیم اشاره میکنیم. بعد ایشون مفصل فرمایشاتی از مرحوم نائینی، از مرحوم شهید ثانی، دیگران میارن، بعد این ضمیرها رو بحث میکنند و الی آخر، که خدمتتون عرض شه که دیگه حالا خواستید تو مراجعه بیشترش رو در این زمینه داشته باشید. حالا بعد مرحوم آیت الله خویی در ادامه میگن پس این که مدرک چی شد آیون؟ مدرک حق شفعه که چی بود؟ روایات بود، نه قاعده لازرر. حقیر عرضم اینه که نه، مدرک هم روایاته و هم خود قاعده به عنوان مدرک قرار گرفته. بله بله،
یعنی از بیشتر فراتر نیست
جان؟
از فراتر نیست تعدادی که در روایت نامبر زمین و خانه؟
نه دیگه، لذا قیدش میزنیم. ما میگیم حق شفعه به دلیل قاعده لازرر هست، اما باز روایات آمده حق شفعه رو دائرش رو چکار کرده؟ زیق کرده. جمع بین اینها، جمع بین روایاتی که بحث حق شفعه رو در بحث با قاعده لازرر ذکر کرده و یک روایاتی که آمده اصلا فارغ از بحث لازرر حق شفعه رو ثابت کرده، ولی همونایی که حق شفعه رو ثابت کرده باز با چی ثابت کرده؟ فل عرضین و المساکنه.
علت بشه علت و عم و تخصص عمومه داری، هر جا که ببینین ای بایی که میخواه شریک بشه ای ضرر بار میشه باید بگیم نباید کن دیگه، نیاز به زمین و خانه نمیشه.
خب حالا او باز اون حرف خوبیه، اولا استفاده علیت خب یه مقدار باید ثابت بشه به بله متوجه هم، به اضافه این که باز از ادله استفاده میکنیم که ملاک بگی ضرره به ماهو و ضرر نیست. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که اگر افراد خودشون اقدام به ضرر بکنن عالمن آمدن، هیچ که نگفته اون معامله چیه؟ باطله. و حالی که اگر اینجا علت باشه و علت تو عمم باشه، بس معناش اینه که هر وقت ضرر باشه معامله بشه باطل به قول شما. خب نباید
از این انصراف نداره؟
خب به خاطر حکومت قاعده اقدام بر قاعده
خب بالاخره پس معلوم شد دیگه، معلوم شد که همین علیت و اگه علت باشه که دیگه ما دائر مدار علیتیم دیگه. حالا مرحوم آیت الله خویی تمامش کنم چون ایشان میفرماین که و اما مدرک خیار غبن چیه؟ نکته قشنگی میگن اینجا، میگن آقایان در معامله یک شرط ارتکازی دارن، در مرتکزشون، در ذهنشون، در نفسشون این شرط مفروغ عنه در معاملات. چیه؟ یک شرط ارتکازی که در معاملات عقلائیه هست اینه که عوضین از حیث مالیت با هم دیگه چی باشن؟ مساوی باشن. عوض و معوض روشنه؟ این شرط ارتکازی و اغلایی هست دیگه. ایشان می فرمایم که خب حالا اینجا یه مقداری عبارتهای خاص اصطلاحات فلسفی رو میارن، میگن این بناء ارتکازی از اغلا ثابت است، علی تحفظ علی الحیولا و المالیه، اون بالاخره ماده که مالیت داشته باشد، عند تبدیل صور و تشخصات، صورتها وقتی عوض میشه ولی حیولا و ماده اولیه چی باشه؟ باقی باشه. ماده اولیه چیه؟ مالیته. چرا صورت عوض میشه؟ من نون میدم، مرغ، تخم مرغ میگیرم، در معامله کالی به کالی، در معامله معمولی هم همینجوره که پول میدم در قبالش نون میگیرم. صورتها عوض شد اما ماده اولیه و اصلی اون مالیته. درست شد یا نه؟ روشنه؟
خب کالا دیگه،
حالا چه در کالا به کالا چه در پول،
او کالی به کالی شما فرمودید، معامله کالی به کالی،
آیا درسته یا غلط، اون بحث دیگریه. بله، حالا الان در مقام اثبات اون نیستم، میخوام بگم یعنی حتی اقدامهایی هم که اینجوری میکنن فارغ از صحت و عدم صحت در دیدگاه شرع، از دیدگاه عرف مردم و اغلا میگن که باید معامله چی باشه از نظر مالیت و ارزش؟
یکسان.
اینا یکسان باشن. بنابراین اگر یکیشون از حیث مالیت از اون یکی دیگه کم بود، که این در نتیجه این شرط ارتکازی رعایت نشد، ایشان میگن خیار تخلف شرط است. پس خب خیار تخلف شرط هم که سر جاش چیه؟ ثابت دیگه.
با خیار قبل یکیه
جان؟
خیار تخلف شرط با خیار قبل
از نه. نه 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 خیر. ها مدرکش بله، مدرکش، مدرک خیار قبل این شرط ارتکازیه، اما خیار تخلف شرط اصطلاحاً او تخلف شرطیه که شرط تصریحیه.
ما میخوام بگیم استاد شارع میتونه الان همین مدرک رو به رسمیت نشناسه، یعنی اگر شارع نمیبود با یه قاعده لاضرر نمیگفت شما خیار حق برید،
نه لازم نیست تصریح به جواز کنه، همین که منع نمیکرد کافی بود، چون این بنای اغلایی و سیره اغلایی بود دیگه، عدم الرد فی موضع الرد یدل علی الامضاء دیگه، لازم نیست که حتما تصریح به جواز و امضا کنه، اون جهتش مشکلی تولید نمی کنه. لذا مرحوم آیت الله خویی می فرمایم که بله، پس مدرک خیار قبل هم چی شد؟ تخلف شرط ارتکازی شد، نه قاعده لازرر. خب حالا بعد ایشون میفرمایند که راستی سوال، آیا نقصان کم چی؟ نه دیگه، نقصان کمی که عادتاً اغلا بهش التفات
ندارن.
ندارن، اون در این جهت تأثیرگذار نیست. میگن و تفصیل و موکول الا محله. ما هم بیشتر از این دیگه خیلی متعرض نمیشیم، ولی یه بحث مهم میشد. پس آیا ضرر نوعیست یا شخصی؟ در عبادات که همه میگن ضرر شخصیه، در معاملات اختلافه، مثل مرحوم آیه خویی و بعضی دیگر از آقایان میگن بازم ضرر
شخصیه،
اما مشهور آقایان عده جمعی از بزرگان میگن ضرر ضرر نوعیست. دلیلی که مرحوم آیت الله خویی آوردن ما خیلی همراهی نکردیم.
مرحوم شیخ
عرض میکنه
شیخ انصاری میفرماید ضرر در همه جا نوعیه، حتی در عبادات. اون مواردی هم که مثل وضوع آمده و خارج شده رو یا از باب تخصیص میدونن یا تخصیص
دلیل خاصه. حالا من فارغ از بحث مانحنفی، انشاء الله فردا میخوام این بحث رو منعقد کنم که کلن عنوان ضرر فارغ از حق شفعه و خیار قبل و امثال اینها، آیا به یک بحث عام و معنای عام شخصی است یا نوعی؟ فی العبادات و المعاملات، لقائل ان یقول که در هر دو شخصی است، لقائل ان که مرحوم آیه خویی فرمودن، لقائلن که در هر دو نوعیست و لقا بله و لقائلن این که در عبادات شخصی تفصیل و در معاملات نوعی، اما این که در عبادات نوعی و در معاملات شخصی دیگه قائل نداریم. انشالله عمری باقی باشه فردا متعرض این بحث میشیم، بعدش هم انشالله وارد اون تنبیهی میشیم که ارتباط بین قاعده لازرد و ادله احکام اولیه است که خواهد آمد ولله الحمد.